أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان رو در ماه مبارک رمضان داریم. انشاءالله خدای متعال دعاهای عزیزان در این ماه رو قبول کنه و ذخیره قبر و قیامت همه ایمون قرار بده. صلوات دیگری خلق بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب در ادامه خطبه 193 نهج البلاغه جلسه گذشته رسیدیم به این عبارت که حضرت فرمودند و نشاطن فی هدا. یکی از ویژگی های متقین نشاط در هدایت هست. ما ترجمه کردیم نشاط دینداری. و اینکه به واسطه اینکه اینها کارهایی که اون نشاط و اون سر زندگی و سر حالی و اینها رو از بین میبره در زندگی اینا نیست، هم از نظر بینشی، چون اینها اعتقاد به تقدیر الهی دارن، اعتقاد به تدبیر الهی دارن، دنیا براشون هدف نیست و برخی از این مسائل دا اینها خیلی قصم عوامل قصه زاده در زندگیشون نیست، قبلا این بس کردن حزن مذموم ندارن. از طرف دیگه خود دینداری عامل نشاط و انسانی که مؤمنه، انسانی که اعتقاد به خدا داره، اعتقاد به غیب داره، به امداد الهی داره، این هیچ وقت ناامید نمیشه. در سختی ها همیشه مطمئنی کسی هست کمکش کنه. جدای از این که اشاره کردیم خود در دینداری مسئله لذت و نشاط و تفریح دیده شده و اسلام یک دین متعادله، ولی از اون روایت امام کاظم علیه السلام که در کتاب توحف العقول هست رو خدمت عزیزان توضیح دادیم که حضرت فرمودن وقتت رو چهار بخش کن: بخشی برای ارتباط با خدا، بخشی برای تأمین معاش، بخشی برای ارتباط با دوستان و اقوامی که اینها باعث شن اخلاق تو اصلاح بشه، و یه بخشی هم برای لذت. و بعد حضرت سر شاخصهایی رو برای لذت فرمودن و فرمودن به واسطه این بخش چهارمه که تو در سه تا کار دیگر موفق میشی. و لذا مؤمن نیست مگر اون کسی که تو زندگیش چیه؟ نشاط و تفریح و لذت هم دارن، که شاخص های لذت هم بهش پرداختیم. و جامعه ما از این بیماری رنج میبره امروز متاسفانه، که ما وقتی اسم لذت و تفریح میشه معمولا نمیتونیم حدود شهریش رعایت کنیم و میریم به سمت سری در واقع شکستن حریم ها و حرمت های الهی، چون نه مصادیق اون نشاط و تفریح رو درست میشناسیم، نه برای سنین مختلف درست تعریف کردیم. خیلی از لذات حلالم در جامعه ما قبیح، اونام نیست عملا، و مواردی از این دست. و این به نظر میاد یک بحث بسیار جدیست که باید مسئولین فرهنگی کشور بهش بپردازن. در ادامه حضرت میفرمان که و تحرجن ان طمع. یکی دیگه از ویژگی های متقین اجتناب از حرص و طمع است. تحرج از ماده هرج در اصل معنی مجتمع و محل اجتماع، منتها وقتی یه عده یه جا جمع میشن چون جا تنگ میشه، جا زیغ میشه، در عرب به معنی تنگی و زیق شدنم اطلاق میشه، چون گناه هم برای انسان عامل تنگنا و زیق شدن حالا هم نفس و روح همه اینها میشه. هرج به معنی گناه هم هست، منتها وقتی میره به باب تفعول، تحرج به معنی دوری از گناه، به معنی اجتناب از گناه. بله از اینجا که تحرجن ان طمع یعنی اجتناب از یه چیز منفی به نام طمع، در واقع معنی این عبارت. طمع یعنی چی؟ بله بیش از حد خواستن دیگه، ولعی سیر نشدن. بله طمع معنی لغویش یعنی معنی اصطلاحش بگیم یعنی اون جذبه و شوقی که نفس به سمت یه سری چیزهایی داره از روی شهوت و علاقه زیاد، یعنی نفس تمایل زیادی داره به کسب یه سری از منافع، به این میگیم طمع. با هرس تقریبا یه معناست، یعنی هرس و طمع، طمع هرس هم یعنی میل شدید برای به دست آوردن یه چیزی. لذا در طمع هم زیاد طلبی و طلب کردن هست، هم چی؟ این طلب از روی چیه؟ از روی شهوت و میله، یعنی علاقه مندی، چیز می دوستش می داری و می خواهی کسبش کنی. در ادبیات قرآنی واژه حلو به معنی طمع کار مترادفش در واقع به کار رفته. خب ما قبلا اگر خاطرتون باشه یه بحثی رو تو بحث صفات اخلاقی چند بار نگفتیم که خدای متعال در وجود انسان هیچ صفت منفی، صفتی که ببخشید فقط جنب منفی داشته قرار نداره. خدایی که خیر محضه، در واقع فعلش هم شر نیست، فعلش هم خیر، منتها به واسطه اینکه انسان مختاره میتواند اون صفتی که برای خیر در وجود انسان قرار داده شده انسان در مسیر شر ازش است. گاهی این مثال ها برای بحث اختیار که میشه، مثال ها برای بچه ها میدنم، آقا چاقو که چاقو تیزه میبره این خوبه یا بده؟ این خوبه، نه که چاقو اگه چاقو کل باشه بده، چاقو باید تیز باشه، ویژگی چاقو اینه که باید برنده باشه، چون اصلا برای این کار ایجاد شده. این که شکم انسانم نرمه و میشود پاره بشود، اینم بد، اینم لازمه یه خلقت انسانه. اینم که یه فرد عاقلی میتواند با چاقو یا با تیغ این شکم رو پاره کنه و جراحی بکند، اینم هم اینا همش خیره. ولی وقتی این چاقو در دست یه آدم لاابالی و شر قرار میگیرد و میزنه تو شکم یکی، اونم که حتی دستش قدرت داره میتونه چاقو، اینم بد، اینا همش خیره. چیش بده؟ اراده بده، نابجا استفاده شده. ولی لذا این شمشیر، این چاقو در دست امیرالمومنین باشه میشه خیر، در دست یزید باشه میشه شر. اراده انسانی که اینا رو خیر و شر کرده، خود اختیار هم شر نیست، اینکه خدا اختیار داده به همه انسان، چون لازمه یه خلقت انسان که اختیار داشته باشه، که مجبور بود که دیگه خلیفت الله نبود. این جامعه همینطوره، اگر خدای متعال در وجود انسان صفتی به نام طمع قرار داده است، از کجا میگین خدا قرار داده؟ چون ان الانسان خلق حلوا، خدا انسان را حلوا آفریده. یعنی بعض از در مورد عجل هر دو جوره داریم، هم کان الانسان عجول اگر اشتباه نکنم داریم، هم خلق الانسان من عجل. اون بودش که خدا خلق کرده خوبه، اون بودش که خود انسان عجول میشه معلوم نیست که خوب باشه. اینی که خدای متعال انسان را حلوا آفریده، دوست داره هی برای خودش منافع جذب کنه، این که خوبه، این چیز بدی نیست. منتها این که اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، این بده که این حلو بودن تو مسیر نادرست ازش استفاده میکنه، دنباله این هست که بهش خیر برسه، ولی وقتی بهش خیر رسید منوعا، حاضر نیست خیر به دیگران بده، این بد میشه. این که یه مقدار خدا بهش سخت گرفت جزا و فضا میکنه، این بده. و لذا با توجه به این مبنای نظری که ما داریم که هیچ صفتی در واقع اون صفتی که خدا در وجود انسان قرار داده، مثلا خدا حسد در وجود انسان قرار نداده، قبطه قرار داده نه حسد، وقتی قبطه تو مسیر غلط میفته و شما از اینکه دیگران چیزی رو دارند، این تا اینجاش که دیگران چیزی دارن و شما نداری، این قبط از خوبم هست، به خود توی فضائل خیلی خوبه، من ببینم چقدر دیگری توفیق نماز شب داره، توفیق داره مسجد میسازه، توفیق داره دیگر من توفیقا ندارم، تلاش کنم به دست بیارم، خیلی خوبه. ولی اینکه ناراحت بشم چرا او دارد، این دیگه قبط نی حسادت، این مسیر انحرافی است. رو این مبنای نظری پس ما یه طمع خوب داریم، یه طمع بد، یه طمع ممدوح داریم، طمع پسندیده، و یه طمع مذموم، مذمت شده، ناپسند. من اول طمع ممدوحش رو عرض کنم و بعد بیام سراغه، چون اینجا قطعا منظور امام کدومه؟ تحرجن ان طمع، طمع مذمومه که اینا از طمع اجتناب میکنن، ممدوحش رو که نمیگن که. من اول ممدوحه رو بگم بعد بریم سراغ مذمومش. چند تا نمونه از طمع پسندی داره تو ادبیات قرآن و روایات. اولین نمونش قرآن کریم در مورد خود پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه می فرماید آیه 128 سوره توبه: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. واقعا چقدر این پیغمبر عجیب و غریبه، یعنی اصلا هرچی در مدح پیامبر بگیم کمه. ما شناختمون نسبت به پیامبر اکرم خیلی کمه، خیلی کمه. یکی از معارف عمده نهج البلاغه معرفی چهره آقا رسول الله و اهل بیت علیهم السلام، به خصوص پیامبر اکرم صلی الله علیه. خیلی ابعاد زیبایی از زندگی پیامبر تو این نهج البلاغه معرفی شده و این به نظر میاد یکی از رسالت‌های امیرالمومنین بود. امیرالمومنین در جامعه که بعد از رحلت پیغمبر منحرف شده و خلفا رو آوردن به تحریف تاریخ و جعل احادیث از پیامبر اکرم، یکی از رسالتاشون این بودن که چهره واقعی پیامبر به مردم معرفی کنه که پیامبر چگونه زندگی می‌کنه، چه جور آدمی بود. قرآن کریم تو این آیه می‌فرماد که ما یه پیغمبری براش به شما فرستادیم. چی؟ اولا من انفسکم، از خودتون. پیامبر ویژگیش اینه که از جنس خودتون، از خودتون. عزیز علیه ما انتم، هر چی شما رو به سختی می‌اندازه خیلی برای این پیغمبر گرانه، خیلی پیغمبر نگران شماست که شما به سختی نیفتید. حتی قاعدتا این سختی اینجا بیشتر سختی های معنوی است، سختی های مادی هم شاید بوده، ولی بیشتر اینه که تو مسیر سلوک الالله دوچار سختی نشید، شیطان شما رو به سختی و مخمصه نندازه. اینا رو که میبینه خیلی پیامبر نگران میشه. حریصون علیکم، پیامبر نسبت به شما خیلی حریصه. گفتیم هرسن چی؟ جلب منفعت، یعنی علاقه زیاد به این جلب منفعت. پیامبر دنبال این هیبر شما چیکار کنه؟ منفعت جذب کنه. قاعدتا پیغمبر که دنبال جلب منفعت مادی برای اصحاب نبود، دنبال چی بود؟ افزایش هدایت. اینجا طمع در هدایت پیامبر، هی دوست داره هم از نظر کثرت افراد بیشتری موحد بشن، بهشتی بشن، هم از نظر کیفیت و عمق اینا هی ایمانشون تقویت بشه. رضا شما شنیدید یکی از نگرانی های پیامبر قبل از رحلتشون شفاعت امت، این حدیث هست، این حدیث که خدای تو با امت من چه میکنی، که ظاهرن این روایت هم از امیرالمومنین که فرمودن من آیه ای بشارت بخش تر از این آیه سوره زوها ندیدم. ولسوف یعطی که رب و کفت ارز، که ناظر به مقام شفاعت. انقدر ای پیغمبر خدا روز قیامت به واسطه یه دین خدا فهمده ای پیغمبر انقدر به خاطر تو ما میبخشیم، ولسوف یعطی که انقدر بهت عطا میکنیم تا چی؟ فترزا راضی بشی. گوی بس این حرص پیغمبر. حالا این هرس مزمه ممدوه؟ ممدوه. یکی رهبری هرس امتش رو بکنه، دنبال جلب منفعت حقیقی برای امتش باشه، حالا چه مادی چه معنوی، که میگم قاعدتا مثل معنوی هستیم بشه. این یه نمونش. یه نمونه دیگرش از طمع ممدوح تو این شبای ماه مبارک رمضان تو دعای ابو حمزه چند تا فراز در مورد طمع ممدوح داره. اذا رأيت مولاي ذنوبي فزئت و اذا رأيت عفوك تمئت، یا اونجا که فإنما أسألك لقديم الرجاء لك و عظيم الطمع فيك الذي أوجبته على نفسك من الرحمة والرحمة. طمع به رحمت و بخشایش الهی، که آقا ما هرچی خدا بده بازم میخواد. حالا بعد عرض کنم بزرگترین مشکل طمع اینه که امیدت به دست مردم، ولذا وقت امیدت فقط به خدا باشه این طمع اصلا بد نیست. هر چی بخوای از خدا بخوا. فرمودن نمک آشدم چی بخوای؟ از ما بخوا. عالی ترین مقامات معنوی بهش طمع داشتیم. طمع بدی نیست. طمعی که عمل نشود، عمل با الف، فقط آرزو، براش هم تلاش کنه. آقا من طمع که خدای متعال به واسطه لطفش به من توفیق بدهد از بهترین یاران امام زمان باشه. طمع طمع بدی نیست، طمع دارم خدا به من توفیق بده 100 تا دونه مسجد بسازم، 1000 تا دونه مدرسه بسازم. یا آقای داریم خیر اهل خمین جرمه، میگه من رفتم حج خانه خدا، در کنار خانه خدا از خدا خواستم به من اینقدر عمر بده و پول بده که 1000 تا مدرسه بسازم، تا الانم شیخ از خودش ساخته. این طمع طمع بدی نیست، ولی اگه نخوام اتفاقش خیلی عرفانی برخورد کنیم. امید به رحمت خدا داره، میگه یه ریالش بالی من خودش بده نمیکنه. این طمع به رحمت الهی، من هر چی هم گناهام بزرگ باشد به اندازه رحمت خدا، تعبیر امام دوست این نما اسألو کرد همانو از تو طلب میکنم، لقدیم رجاء الک، به اون امیدی که از قبل تو داشتم، و عظیم طمع فیک، طمع بسیار بزرگی که به رحمت تو دارم. برای چی این طمع رو دارم؟ الذی اوجبته علی نفسک من الرحمه و من الرعفه و الرحمه، اگر اشتباه نکنم، برای اینکه تو رحمت رو برای خودت واجب کردی، عذابو که واجب نکردی. تو سوره انعام دوم کتب علی نفسه الرحمه، خدا رحمت رو بر خودش واجب کرده. این امید بی پایان، این طمع بی پایان، از اون طمع خیلی خوبه، منتها طمع حرکت آفرینه، چون در کنار این طمع بزرگ به خدا، در کنار چیه؟ من گناهم هم چی میبینم؟ گناهم هم بزرگ میبینم، نمیام گناهم رو کوچیک ببینم رحمت رو بزرگ ببینم که دوچار افراد و تفرید بشن. خوف و رجا، خوف مال بزرگی گناه همه و عظمت عذاب الهی اگر بخواد عذاب کنه، یا عدل الهی، رجاعه به چیه؟ به طمع به رحمت الهی. اینا دو کفه تراز رو در واقع تنظیم میکنه. پس اینم یه طمع ممدوح، طمع به عفو و رحمت پروردگار. حالا شما اینو اضافه کن طمع به شفاعت اهل بیت، اینا همش میاد تو این طمع ممدوح. حرص و طمع در فهم دین و کسب علم نافع، از اون حرص های پسندیده است. ماجرای ابو ریحانه بیرون رو شنیدید که لحظه آخر عمرش هم تشبه باسته یه مسئله گرزی، گفتن حالا تو معلومه تا چند دقیقه دیگه هم زنده باشی، گفت بالاخره بدانم و بمیرم بهتر از آنه که ندانسته بمیره. طمع ممدوحه، ولی تو علم نافع، در فهم دین، در فهم قرآن، فهم روایات، انسان داشتیم تو ویژگی های متقی، اینا حریصن تو این حوزه، دنبال کسب علمن. وقفو اسماعهم علی العلم النافع، طمع در جهاد خدا، جهاد در راه خدا، اینو پسند است. طمع در کسب تقوا، طمع در عبودیت، اینا همش میشه طمع های پسندیده، طمع های ممدوح. اما بیام اون طرف، طمعی که مذمومه، خب طمع در کسب مال، حالا بعد اشکال میکنه تمامی هم نداریم، ویژگی طمع اینه که هرچند به دست میاری میگه بعدیش و لذا عرض کنم اون ویژگی اصلی انسانهای جهنمی طمعه. برای همین قرآنم تو ویژگی جهنم این طمعشو میگه، وقتی به جهنم میگن حلم تلعته، آیا پر شدی؟ میگه حلم مزید بازم هست، سیرایی نداره جهنم، چون جهنمی یا سیرایی ندارن، این ویژگی جهنمی. و لذا حضرت آدم علی نبینا و آله السلام چرا از بهش رانده شد؟ به خاطر طمع. بهش گفتن از تمام درختان این باغ بخور، فقط به این درخت نزدیک نشو. حالا اصلا اون درخت چی بوده؟ اصلا مهم نیست، گندم بوده، سیب بوده، اصلا مهم نیست. ویژگیش اینه که انسان، این آدم همه اینا رو داشت، گفت اینو ندارم، همینو میخوام. درخت طمع. ولی از اون جایی که انسان، یعنی شیطان انسان رو زمین میزنه، این صفت آدم اینطور زمین خورد. بیان در تاریخ بررسی کنیم، ببینید بیشترین چیزی که انسان رو برای زمین خوردن چیا بوده، و به خود بزرگان روایت شد تو اجبال آقا میخونه به من تو دانشمندان با طمع زمین میخورن، پادشاهان با طمع زمین میخورن، اتفاق انسانی که فکر میکنم خیلی عاقلن طمعت که اینا رو زمین میزن، زیاد طلبیه، زیاد خواهیه، طمع در مال یک طمع های مذمومه، طمع در مقام هی میخوام چکار کنیم یه پله بریم بالاتر. شما ببینید داریم به خصوص دو سه تا پادشاه معروف اینا تا کل دنیا را حتی موفقا نشدن کل دنیا رو بگیرن داد، ولی بالاخره این طمع میخواست همه دنیا زیر سلطه‌شون باشه. میگن ویژگی اینا این بود که خورشید وقتی در یک بخشی از کشورشون طلوع میکرد تو کشور خودشون یه جای دیگه غروب میکرد، انقدر وسیع بود. یکیش اسکندر مقدونی، یکیش هارون الرشید، اینا حکومتاشون کوتاهی بود که، یکیش در واقع پادشاه مغول چنگیز خان مغول. اینا حالا هیتلر اینقدر وسعت نداشت، میخواست ولی نتونست، به دو سه تا کشور بیشتر به سالش ندادن. ولی اینا چنگیز بود نمیدونم هارون اینا شهر تا غرب عالم در اختیارشون بود، ولی بازم میخواستن. تمامی نداره مقام و سلطه و اینها طمع. شهرت به خصوص الان تو این فضای مجازی آدم دقیقاً حس میکنه، دقیقاً میشونن آقا این فلانی 1 میلیون فالوور داره، شد فلانی 2 میلیون فالوور داره، این طمع. پولای کلان خرج میکنن که فالووراشون بره بالا، حتی میان کارهای ضد اخلاق ضد ارزش، فقط برای چی؟ برای که دیده بشه فالووراش برن بالا. طمع در زیبایی، یه رو دماغش عمل میکنه، یه رو گونش عمل میکنه، یه رو نمیه جای دیگه عمل میکنه. من اون رزم خراب میشه، میتونی میزنن این خلقت الهیه به هم. به جای طمع در علم الان طمع در مدرک، طمع آقا برید هی بالاتر، هی برید بالاتر. این یکی از اصلی ترین ابزارهای شیطانه مسئله طمع. امیر المومنین در نهج البلاغه عزیزان بیارن نامه 53 صفحه 406 رو. اللهم صل علی محمد. حضرت صفحه 406 خط 28 ریشه طمع رو میفرمان که چیه، چرا انسان گرفتار طمع مذموم میشه. میفرمان بعد از اینکه حضرت میفرمان با بخیل مشورت نکن، با ترسو مشورت نکن، با حریص مشورت نکن، این نام به مالک اشتره. بعد میفرمان فإن البخل والجبن والحرص، بخل اینکه حاضر نیستی چیزی که خدا بداده به دیگران بدی، جبن ترسیدن از دیگران، و حرص اینکه هی به دنبال جلب منفعتی برای خودت طمع داری، غرایزون شتا، اینا یه سری ویژگی های متفاوت، ظاهرش متفاوت، ظاهرش که حرص با طمع فرق میکنه، با ترس فرق میکنه. ولی یجمعها سوء الظن بالله، همش زیر یه رذیله اخلاقی جمع میشه و اون سوء الظن به خداست. اگر تو طمع داری به اینکه دیگران به تو خیری برسانن، اینه که تو به فاعلیت خدا اعتقاد درستی، اینکه تمام خیرات فاعل تمام خیرات و مبدا همین خداست، اگه بنا باشد خیری بهت برسونه ولو دیگران نخوان خدا بهت میرسونه، اگر هم بنا باشه این خیر به تو نرسه ولو همه عالم آدم بخواهن. امیرالمومنین باز نهج البلاغه، عرفت الله سبحانه به فسخ العزائم و نقض الهمم و حل العقود، خدا را اتفاقا اونجا شناختم که همه میخواستن یه کاری بشه و اون نمیخواست بشه، نشد. جایی که همه میخواستن کاری نشد و اون میخواست بشه و شد، سوء ظن به خدا. ولذا امام سجاد فرمودن رأیت الخیر کله، دیدم همه خیرات توی یه چیز جمع شده، قد اجتمع فی قطع طمع اما فی عید الناس، این که انسان قطع امید کنه، قطع طمع کنه از اونچه که دست مردم، فقط امیدش به خدا باشه. در روایات دیگه منشأ دیگری برای طمع گفتن، ولی وقتی ریشه یابی میکنه همش همون به سوء ظن بالله برمیگرده. باز از خود امیرم تو قرار حکمه میفهمون علی هرس و شره و البغ نتیجه جهل، جهل عامل طمعه. جهل به چی؟ باز جهل به فعالیت خدا، جهل به تدبیر الهی. یا جایدی میفهمون شدت الهرس من قوت شره، این که انسان حریص میشه این دلیلش میل زیاده، و ضعف دین، این که ایمان انسان قوی نیست. باز نهاش پر میگه از موسوی زنده بالله. یا جای دیگه دارن از پیانبر اکرم میفهم من لحج قلبه یحب الدنیا علی طاعتم این آب سلاسه، اگر کسی قلبش گرفتار حب دنیا شد سه تا بیماری پیدا میکنه. حب دنیا رو عامل طمع میدانن، همون لا یقبه، حب دنیا یکی از ثمراتش اندوهیه که انسان رهاش نمیکنه. دو هرسون لا یترکو، طمعی که انسان از انسان دست بر نمیداره. و عملون لا یدرکو، یه آرزو که ایتراح بهش. اینم پس مسئله یه در واقع ریشه یه طمع، که ریشه یه طمعی یه جورایی برمیگرده به سوء ظن به خدای متعال، و اینکه انسان هم تدبیر الهی و حکمت الهی رو به شک و تردید داره، هم قادریت و فاعلیت الهی رو، که خدای متعال میتونه تمام مسائل حل و فصل کمکت کنه. ولی بیان ببینیم این طمع چه آثاری داره. صفحه 476 رو از اون بیارن، حکمت 180. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت فهمون الطمع رق مؤبد. رق یعنی چی؟ بردگی. حضرت میفرمون طمع یه بردگی دائمی و ابدی است. کسی که طمع داره هم برده نفس خودشه، چون این نفس هیچی میخواد؟ بیشتر میخواد، بیشتر میخواد. هم ببخشید برده دیگرانه، برده دیگرانه، چون خودش که برای خودش همش استفاده نمیکنه که. هم باید ببخشید خاری و ذلت در برابر دیگران تحمل کنه که این منافع بهش برسه، همین چیزایی که جذب میکنه لزوما فوایدش به خودش نمیرسه، یا به وارث میرسه یا به دیگران میرسه. یک بردگی دائمی است. یه داستانی مشهور است، یکی از علما میگه من رفتم دیدم بچه‌ها با هم بازی میکردن، بعد دیدم دو تا بچه، یه بچه‌ای بود داشت حالا نان حلوا یا نان عسل میخورد، و یه بچه‌ای دیگه که داشت نان خشک میخورد. اون بچه‌ای که داشت نان خشک میخورد هی نگاهش به نون حلوا یا نون عسل اون بچه‌ایه بود، بیخته با خود کلنجا رفت دم و گفت آقا اینو به من میدی؟ از این حلوا به منم میدی بخورم؟ یا از اون عسلت به منم میدی بخورم؟ گواره به یه شهر که تو سگی من بشی. گفتیدم شروع کرد به واق واق کردن و دولا شدن و بعد میگه یه لحظه به خودم اومدم که این ثمره یه طمعه. اگه به نان خود خشک خودش راضی بود هیچ وقت سگی دیگران نمیشد، شیطانم این بلا را سر ما داره در میانه. باز یکی دیگه از حکمت هایی که در نهج البلاغه است فوق العاده زیبا در مورد طمع، حکمت 226 صفحه 482. اللهم صل علی حکمت 226 صفحه 482. اتام افی و ساق زل. حضرت فرمان طمع کار خار و ذلیل میشه، چون معمولا تخت در یه چیز طمع میکنی در دست دیگرانه دیگه، باید از دیگران بگیری، باید اون بالاخره عزت نفس و کرامت نفس زیر پا بذاری. یه باز داستانه این رو میدم، داستانه جالب بود. یه پادشاهی خیلی مشکل افسردگی داشت، ناراحت بود اینا، بعد تو دربارش یه وضعیه عرض کنم خدمت شما که آشپز کار میکنی، آشپز خیلی خوشش پادشاهی بود، خیلی ناراحت میگه ما پادشاهی هر رو استرس و ناراحتی و فشار، این آشپز اینقدر خوششه. یه بار آشپز استرس گفت تو چرا اینقدر خوشت؟ گفت من یه همسر خیلی خوب دارم، بچه های خیلی خوبی دارم، یه خونه خوبی دارم، بچه هم دور همیم، بالاخره یه درآمدی از این کارم دارم، کیفمون کوکه، قصه ای نداریم، خب برش ناراحت باشم خیلی خوبه. روزا پادشاه وزیر گفت که چی کار میشه که این از خوشی در بیاد؟ وزیر گفت بیارش عضو گروه 99 تایی ها. گفت گروه 99 تایی ها دیگه چیه؟ گفت تو نگاه کن من چی کار میکنم. وزیر رفت و یه کیسه طلا، یه کیسه برداشت، 99 تا سکه ریخت توش و گذاشت در خونه یه این آشپزه. آشپزه شب داشت میرفت خونه، کیسه را دید، شمرده، دید 99 تا، گفت 100 تا باشد اشتباه تا من، دوباره شمرده 99 تا، گفت چرا یکی کمه، من باید یه سکه را حتما اضافه کنم. اولا شب تا صبح خوابش نبود برای یه سکه، حالا یه اصلا کلی ماه با یه سکه زندگیش اداره میشو. تمام هم و غمش این شد، شبا تا دیر وقت وای میساد کار، روزا دیر میرفت فلان، برای که چیکار کنه این 99 تا سکه بشه 100 تا سکه. وزیر اومد پیش بازش گفت دیدی ریخ به گفت اون مردم تو گفت 99 تا هیم. خیلی از ما ها اینطوری ما که میگو مولا نه درداش خلاصه نه بیماری، به خودش یه سوزن میزده مینالی، زندگی همون خود آقا تصمیم میگیریم میخوام آقا ماشینمون رو عوض کنیم، میخوام خونمون رو فلان کنیم، بعد میره وام میگیره، بعد هر رو ناراحته آقا قصه وام ما چیکار کنم، بده این ما چیکار کنم. الان دیگه الحمدلله بابش خیلی سرآمد داری میشه چون تمامی نداره، تمامی نداره، هر چی بگیری بالاتر چیه هست. بولا آقا قبلا میشنیم تن اختلاس مثلا 600 میلیارد دومن، بعد شد 1000 میلیارد، بعد 2000، 3000، 12000، 60000، تمامی ندارد انسان. مالا حالا نیستا، تا همین اینو دیدم تو نهج البلاغه از اختلاس ها زیاد داره. آدم های بزرگ نام 41 نهج البلاغه، امیرالمومنین پسر عموه، بحثه که احتمال ابن عباس مفسر قرآن، اموالا برداشته فرام کرد، برادرش عبیدالله ابن عباس فرمانده لشکر امام حسن بود، یکی از اصلا روش های معاویه، اصلا معاویه روشش، اصلا این روش شیطانه با روشش برای در واقع اینی که یاران امیرالمومنین رو ساقط کنه طمع، گفت هر کسی یه قیمتی داره بالاخره یه جایی میبره، اینقدر قیمت ها میبرد بالا تا بیاد. ولذا امیرالمومنین در باز نهج البلاغه حکمت 219 از همین بالای همین صفحه، بالای همین صفحه ببینید، اکثر و مسار العقول تحت بروق المطامع، عقل ها یعنی اینجا دیگه بحث آدمای هوسرانی میفرمان، قربانگاه اندیشه ها اونجاییست که طمع برق میزنه. یعنی چی؟ اکثر و مسار هم جایی که ببخشید سر رو میشه جدا کرد، جای هلاکت، بیشترین جایی که عقل ها از بین میره هلاک میشه، دیگه عقل کار نمی کنه. عقل یعنی چی؟ دوراندیشی، همه جانبه یه موضوع رو سنجیدن، اینجا دیگه عقل ساقط میشه، جایی که یه کاری کنی تنه افراد برق بزنه اینجا میشه خرابش، لغزش. معاوی کارش همین، شما این لشکر امام حسن مجتبی اونم کی؟ بعد از شهادت امیرالمومنین، دیگه اوج احساسات مردم برای قیام علیه معاویه است، چیکار میکنه؟ همه رو میخره، همه رو طمع. چه دانشمندانی که با طمع ساقط نشدن، شما کعب الاحبار رو اسمش زیاد شنیدی؟ کارش چی بود؟ پول میگرفت حدیث جان کارش این. تو این کتاب انسان 250 ساله مقام از دنقی چند تا واقع نرم، یعنی اینقدر اوضاع نقل در واقع جعل حدیث دیگه در به داغون شده بود، بچه یه رو تو مکتب معلم کتکی زده بود، اومد پیشی باباش گریون که بابا امرو تو مکتب منو کتکم زدن، گفت حالا میرم یه حدیث براش میسازم و میارم. ماجرای حدیث پیازو شنیدن احتمالا، من اکل بسل اکل فل مکه و جبت لولجن. از این روایات چقدر برای معاویه حدیث جعل کردن، چقدر برای خلفا حدیث جعل کردن. طمع یه نمونهشو باز تو این کتاب انسان 250 ساعت بخونید، خیلی کتاب خوب. من واقعا اگر کسی از نمه بوده 5 کتاب خوب معرفی کنه، قطعا یکیش این کتابه. انسان 250 ساله یه کتابیست در مورد تاریخ تحلیل زندگی سیاسی اهل بیت علیهم السلام، خیلی انصافا عمیق و یه بینش خاصی مقام معظم و رهبر رو این بحث زندگی اهل بیت کمتر از این نگاه توجه شده بشه. و اصل اینه که آقا ما باید فرض کنیم این 12 یا بگیم 14 معصوم یه فردن، یه فرد 250 ساله است که این فرد متناسب با شرایط عمل کردش متفاوته، چون مبانی اهل بیت کیه؟ مقام معظم و رهبر آیت الله خامنه ای. اونجا میگن یه فردیه به نام محمد ابن شهاب زهری، که این محمد ابن شهاب زهری از علمای بزرگ در زمان امام سجاد و شاگرد خاص امام سجاد بوده. یه نامه بسیار تند امام سجاد به این فرد نوشتن که این نام اینجا هست. این آدم امان از طمع میره تو در واقع دربار عبدالملک مروان و کارش میشه جعل حدیث. حالا کسی که شاگرد امام سجاد بوده، که بعد حضرت میفرمان تو مثل یه ستونی شدی برای دربار بنی مروان که تمام خطاهاشون رو تو براشون چیکار میکنی؟ توجیه میکنی، براش روایت جعل میکنی، براش حدیث درست میکنی. اینا افرادی هستند که به واسه طمع ساقط شدن، علما و دانشمندان. ولذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن الطمع و یذهب الحکمت من قلوب العلماء. طمع حکمت رو از دل علما بیرون میکنه. همین الان هم این چالش رو داریم ما. بسیار از بالاخره اهل علم گرفتار یه سری انحرافاتی میشن، ریشش برمیاد به طمع. بسیار از الان حتی پرونده های جاسوسی هسته ایو اینا وقتی ریشه یابی میشه آقا طمع، حالا یا طمع جنسی یا اخلاقی ببخشید تو حوزه مسائل شهوانی، یا طمع مالی، یا طمع مدرک، یا طمع مقام. حالا این داستانم بد نیست نقل کنم. حالا اینجا یه پادشاهی از وزیرش میگه که من میخوام یه مسابقه برگزار کنم. اینا داستان اینقدر شنگی آموزن در دون حکمت آمیزه آدم تو ذهنش داستان بهتر میمونه. به وزیر میگه آقا من اگر کسی به من بگه بدترین غذا چیه، من این تاج سلطنتی رو بهش میبخشم. وزیر میگه خب چرا ببخشید، من خودم میرم دون باک. میگه بناست این تاج به کسی بدن، خودی من از همه چیم اولاترم. جناب وزیر یک سال تحقیق و پژوهش و این طرف و اون طرف که بدترین نوع غذا چیه، سفرهای متعدد میکنه دو دیگه. بعد از خلاصه یک سال بررسی و مشاوره و اینها جمع نشی میشه که ببخشید بیادبیه نجاست انسان دیگه بدترین غذا از این دیگه بدتر نمیشه. تو مسیری که داشتید برمیگشتید به کاخ یه چوپانی را میبینه. خب از این چوبانم والا ما که از همه پرسیم، از این چوبانم بپرسیم بدترین غذا چیه؟ میگه آقا یه چوبان به نظر تو بدترین غذا چیه؟ چوبانه میدونست از این دنبال چیه تو که مسیری رفته است اینا؟ بهش میگه که من بدترین غذا رو میدونم چیه، ولی یه شرطی داره دیگه بخیرت بکن. میگه هر شرط روی قبول داره. میگه شرطش اینه که ببخشید بی ادبیت نجاست خودو بخوری. میگه آقا من چنین کاری نمیکنم. خب میاد برد میگه که آقا میارزید به تاج سلطنت. بالاخره یه بار اسا میخوریم تموم میشه، ولی تاجو میگیریم. میدونید که توی بعضی از این ادیان هندی شرط قبول توبه اینه، با خوردن نجاست شرط قبول توبه است. خیلی خدا به من شما رحم کرده. دیگه آقا ببخشید با بدترین حالات شروع کرده خوردن نجاست. نجاست خورد، گفت حالا بگو ببینم بدترین غذا چیه. گفت بدترین غذا طمعه، که تو حاضر شدی برای رسیدن به تاج بدترین غذایی که فکر میکردی یا بخوری، از اون بدتر طمعه. واقعیت اینه، چون طمع تمامی نداره، هرچی فکر کنی یه چیز بدترش حالت. ولذا باز امیرالمومنین توی قرار الحکم فرمان ثمرت و طمع ذل و دنیا و شقاء الاخره، ثمره طمع ذلت دنیا و شقاوت اخروی، انسان نابود میکنه به هلاکت میرسه. آخرین نکته هم عرض کنیم بحثمون تمام. راه درمان طمع چیه؟ بله احسنتم، قناعت. قناعت نقطه مقابل طمع. خب این نیاز به توضیح داره. قناعت یعنی چی؟ راضی بودن به آنچه که خب داره. خب اگه این شده یه تلاشی نمی کنی. قناعت یعنی راضی بودن از خدا، نه راضی بودن به آنچه که داری. اینه باید نکتش، اینه باید راضی بودن از خدا به واسطه آنچه که برای تو مقدر کرده. ولذا چون همون خدا به من گفته اگر مریضی برو دنبال درمان، میرم دنبال درمان ولی راضیم. چون خدا گفته اگر فقیری تلاش کن غنی بشی، تلاش میکنم غنی بشم، ولی چه فقیر باشم چه غنی باشم راضیم. راضی بودن از خداست، از قنوع میاد. دقیقا من راضی بودن، من راضی بودن. قناعت دو بعد داره، یه بعد بینشی دارن یعنی بعد معرفتی، یه بعد کنشی و رفتاری دارد. حالا هرچند بعد گرایشی هم میشه براش در نظر، احساسی عاطفی هم در نظر گیره. حالا ما رو این دو بعدش هم صحبت کنیم. بعد بینشیش امیرالمومنین فرمودن ریشه هرس چیه؟ سوء ظن بالله. حالا بعد بینشیش هم چیکار کنیم؟ اعتماد به خدا. دقیقا، یعنی تلاش برای این که آقا من اعتمادم به خدا رو در وجود خودم کامل کنم. راه چیه؟ باید انسان معرفتشون نسبت به خدا افزایش بده، به خصوص تو مسئله رزق. رزق نمیدونم یه رزق مادی، مطلق رزق، چون علمم رزقه، مقامم رزقه، شهرتم همش رزقه. فهم موضوع رزاقیت خدا خیلی به انسان کمک میکنه. این نکته اول. پس از بعد بینشی در واقع کسب معرفت نسبت به خدا، اونم معرفتی که چی بشه؟ اعتماد. اعتماد بوده گرایشی است، بوده عاطفی است. من به خدا اعتماد کنم. آدمی که به خدا اعتماد کرد وقتی خدا میگه این پولو خرج کن یا امیدی به دیگران نداشته باش، انجام میده، خیلی براش اعتماد کرده. پس به خصوص مسئله رزق، مسئله رزق خیلی موضوع کلیدیه. ببینید شما آیه قرآن اینه، وقتی میگید که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، آیه بعدی چیه؟ و ما اريد منكم من رزق. اینه شما میدید مانع عبودیت چیه؟ دغدغه رزق. اون چیزی که نمیذارن مردم عبودیت کنن، شیطان براشون دغدغه رزق ایجاد میکنه. حالا رزق دادم خیلی چیکار کنیم؟ یکی دیگه هم تو بحث بینشی حکمت بعضی از این، به خصوص تو حوزه مسائل مالی، حکمت صدقه، حکمت انفاق، حکمت حج، حکمت زکات، جایی که باید پول خرج کنی. ببین شما تو قرآن چند بار در مورد نماز، ما این چند تا آیه ما در مورد نماز داریم، چندین برابرش آیه در مورد انفاق داریم. چون نماز منافقا میخونه ولی انفاق منافقا انجام نمیده، چون اعتمادی به خدا را میخواد. جهاد منافقا انجام نمیده. یعنی جهاد باید از جانت بگذره، دقیقا جایی که باید اعتماد کنی به خدا. که آقا ببخشید تو خون خودت هم باشه مرگ میرسه. این بوده بینششه. یه بوده کنشی هم داره و رفتاری. دقیقاً این حرفایی که تو بوده معرفتی میزنی بهش عمل کنی. یکیش اینه انسان بیش از حد کفافش سعی کنه به زندگی مادیش توسعه نده. قبلا هم تو بس اصول مادی اصول در واقع حاکم بر زندگی مادی انسان میمونه این حد کفاف توز داریم یعنی چی؟ اسلام حد کفاف هم تنگ نگرفته. باید شما بالاخره یه زندگی آبرومنده خوبی داشته باشی. ولی آدم خودش هم میفهمه بعد چیزا چیه؟ اضافیه. آقا من این کت و شلوار خوبو میتونم از این مغازه تهیه کنم، چرا حتما باید برند فلان باشه و قیمتش دو برابر؟ این چه دیگه رفتی به کیفیت نداره، این طمع است. من الان به لطف الهی ماشینم خوبه، نیازم داره برطرف میشه، حالا یه پول اضافه ای دارم، چرا همه ماشینه رو بهبودش بدن؟ چی؟ باز بینشه. این چون میگه خمسا بدم پولم از مالم کم میشه، تا که امام باقر قسم کنن والله خمسی که میدین از مالتون کم نمیشه. پس تأمین زندگی در حد کفاف. خب ما آزاده شد چکار کنیم؟ دومین تو انفاق مازاد، انفاق مازاد اینجاست که قناعت در میام. بله خب دقیقا همینه، خدا به بیشتر میده، دقیقا همینطوره. هرچه انفاق میکنی به جا که این قسمه امامه باقر برای همینه، سنت الهیه این که از کردم حکمت رزقا به فهمی همینه که هرچی به دیگران بدی این رزق توه و خدا هی بهت بیشتر میده. اینو باید بفهمی، این بود معرفتی است که اعتماد کنی به خدا، اعتماد کنی به حرف امام باقر که آقا این پولی که اینجا خرج میکنی برمیگرد. منو بارها گفتم، من هم خودم تو زندگی شخصی واقعا تجربه کردم، هم خیلی از عزیزان رو دیدم میگن آقا ما وقتی گرفتار میشیم یا یه صدقه کلان میدیم یا یه مهمونی خیلی خوب میکنیم، مطمئنیم چند برابرش برمیگرد. این خیلی این مهمه که انسان مازاده مالشو چیکار کنه؟ بده. بله به شما برمیگرد دوباره باید همین کارو بکنه. اگر به نظر میاد چه تو اون بوده بینشی و تو این بوده رفت در واقع رفتاری انسان اینا رو عمل کنه، این طمع چی میشه؟ شدیداً فروکش پیدا میکنه، شدیداً. بعد چی دارم انسان باید تو خودش ببینه. ببینید مثلا ممکنه من نوعی طمعم در کسب مال زیاد نباشه، ولی ببخشید طمعم در غریزه جنسی زیاد باشه، طمعم در شهرت زیاد باشه. ببینید باید بفهمم نقطه ضعفم کجاست، این نکات اونجا پیادش کنم. یعنی آدمی که طلب شهرت داره، طمع شهرت داره، باید از جایی که این شهرت توش زیاده پرهیز کنه. اونجا حد کفافه اینو باید در نظر بگیره، نه حد کفافه مالا، چون لغزش گاهش مال نیست، خیلی اصلا براش اهمیتی موضوع نداره. هرچند کم میشه آدمی که واقعا اینطوری باشه، معمولا ما همهمون استعدادمون زیاده، تو همه این عرصه های استعداد داریم. یعنی کسی بگه من تو مال زمین نمیخورم واقعا اینطوری نیست، ولی ممکنه تو زمینه دیگری این استعداد بیشتر باشه، باید تو اون حوزه خیلی دقت کرد. و اینکه بالاخره بدانیم شیطان همینجا نشسته، یعنی دقیقا جایی که امیرالمومنین فهمیدن عقلها قتلگاه عقلهاست و در واقع شیطان از اونجا آسیب میزنه، این صفت طمعه. انشالله خدای متعال همه ایمون رو از این رذال ال اخلاقی مصون بدارد، روحیه قناعت رو به همه ایمون عنایت کنه و طمعه ممدوح انشالله به همه ایمون عنایت کنه. صلوات محمدی خط بفرمایید.